سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. انتظار میرود امروز در حاشیه 80 مجمع عمومی ملل متحد نشست در مورد افغانستان برگزار شود. این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوانتون پرینستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در ملل متحد را اندازی خواهد شد و از سوی یونان، مکسیکو و اسپانیا تمویل می شود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، در شبکه ایکس نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی، تقویت طرح موزایی که ملل متحد برای آینده فراگیر در افغانستان و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن بحث خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به او گفته که کیف میتواند به عملات روسیه و زیربناهای انرژی اوکراین با حملات تلافی جویانه پاسخ دهد. زلنسکی در مصاحبه با شبکه خبری اکسیوز که در 25 سپتامبر منتشر شد گفته که اگر آنها به زیربناهای انرژی در اوکراین حمله کنند، اوکراین می تواند پاسخ متقابل دهد و رئیس جمهور ترامپ از آن حمایت می کند. به گفته زلنسکی، ترامپ همچنان به حملات تلافی جویانه بر کارخانه های نظامی روسیه چراغ سبز نشان داده. با این حال زلنسکی گفته که به دلیل سطح بالای دفاعی همچو تأسیسات ممکن است دسترسی به آنها دشوارتر باشد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و فیلد مارشال آسم منیر، لویدیر سیز و اردوی این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کردند. حکومت پاکستان در بیانیه ای از تلاش‌های دونالد ترامپ برای ختم جنگ‌ها و آوردن صلح در جهان ستایش کرده و او را شخصیت صلح خوانده. صدر اعظم پاکستان هم از تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ در زمینه تقویت آتش‌بس بین هند و پاکستان ستایش کرده. رئیس جمهور ترامپ هم صدر اعظم پاکستان و لویدیر استیز و اردو این کشور را افراد مهم خوانده است. و پیشنویس یک سند بودجه نشان می‌دهد که برنامه‌های صرفه‌جویی در مصارف ملل متحد برای سال آینده کاهش بسیار کمتری را برای کارمندان ارشد نسبت به رده‌های پایین‌تر در نظر گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد می‌خواهد بودجه عادی را 15% کاهش دهد تا کارایی این سازمان را بهبود بخشد و مصارف را کاهش دهد. سازمان ملل متحد با بحران پول مواجه است. یک نسخه بودجه اصلاح شده 2026 نشان می‌دهد که تنها دو پست از جمله 58 پست ریاست ادارات در سطح معاونان سرمنشی، یعنی 3% حذف خواهد شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، ملل متحد میگوید خط اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی را مختل کرده.
در جای ما اینترنت بسیار مشکل کار میکنه. باز اونجا که مردم چیزا را که میاره، اینترنت اونجا کسی کار نمیکنه.
نصیر احمد فایق میگوید نبود افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد منجر به تداوم انزوای افغانستان در سطح بین الملل شده.
اگر واقعا طالبا میخواین که کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه و بتانن افغانستان از این حالت نجات بتن، باید در عمل ثابت بسازن از طریق اقدامات عملی.
دانشجوی افغان در میان ده ها مخترع مدال طلا کسب کرد.
البته که اولی مدال طلا مانیه. ما در مسابقات ترکیه که در آنکارا برگزار شد، در ما یک مدال طلا گرفته بودیم تقریبا 4 ماه پیش از این مسابقات.
و جام جهانی کرکت بانوان سه شنبه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ملل متحد گفته که قطع اینترنت فایبر نوری روند کمک رسانی به زلزله زدگان را در شرق افغانستان مختل کرده. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا با نشر گزارش در صفحه ریلیف این سازمان گفته که قطع اینترنت ارتباط بین نهادهای کمک رسان و تیمهای نجات را با مشکل روبرو ساخته. شماری از کارمندان نهادهای مددرسان و مردم عادی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان هم برادیو آزادی گفتند که قطع اینترنت فایبر نوری مشکلات را در روند کمک رسانی ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در پای نگرانی ها از کندی در روند کمک رسانی با آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت شرقی افغانستان، تازه سازمان ملل متحد گفته است که قطع اینترنت فایبر نوری در شرق افغانستان روند کمک رسانی به قربانیان زلزله را مختل کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه 25 سپتامبر با نشر گزارش تازه در صفحه ریلیف این سازمان گفته که قطع اینترنت ارتباط بین نهادهای کمک رسان و تیم‌های نجات را با مشکل روبرو کرده است. با گفته اوچا این وضعیت باعث شده که سرعت روند ارسال کمک‌ها کاهش یابد. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش خود همچنان گفته است که 94% مردم در مناطق آسیب دیده ولایت کنر در فضای باز و یا در پناهگاه های موقت به سر می برند. با نزدیک شدن فصل زمستان این نهاد بر نیاز فوری به کمک های عاجل تاکید کرده است. برخی از کارمندان نهادهای مدد رسان و زلزله زدگان نیز تایید می کنند که مشکل اینترنت سبب کندی روند کمک رسانی شده است. عبید الرحمن کارمند یکی از نهادهای خیریه مدد رسان با زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان می گوید
ما فقط هم یک مشکل داشتیم که بانک بند بود و شب نقدی که با ما روان کرده بود و ما در بانک بند بود تا به کمک رسی نیم و برمی سطح بند شد که ما هم فایند که در بانک بود دوره کشده نمی تانستیم و اینترنت های موبایل ما کار میکرد خامی فایبر نوری کار نمیکرد.
فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنرنی در مورد مشکل اینترنت در مناطقشان به رادیو آزادی گفت
در جای ما اینترنت بسیار مشکل کار میکنه. باز اونجا که مردم میاد چیزا را که میاره اینترنت اونجا کسی کار نمیکنه، درست اونجا ویدیو ها را میکنه، کسی که میاد باز کی پایین میاد اونجا باز اینترنت کار میکنه، همونجا باز کار میگیره پیش. روز به روز هوا سرد میشه، کمپلا بسیار ضرورت است و در بخش دوایی بسیار ضرورت است. همین مشکلات ها ضرورت است.
سباگل باشنده در این نورگل نیز میگوید مردم نیاز دارند تا کمک ها به موقع برایشان برسد.
اینجا مواشی تلف شده و نباتات از بین رفته و وضعیت مردم به ویژه کودکان بسیار خراب است. در این حال حکومت و مؤسسات مددرسان در بخش آب آشامیدنی، مواد خوراکی و سرپناه به ویژه برای کودکان و کهنسالان که در وضعیت بد قرار دارند باید کمک رسانی کنند.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 23 میلیون دلار برای حمایت از قربانیان زلزله شرق افغانستان اختصاص داده شده، اما با گفته این سازمان برای رفع کامل نیازمندی های افراد آسیب دیده به 115 میلیون دلار اضافی نیاز است. قطع اینترنت فایبر نوری در ولایت شرقی افغانستان در حال باعث سکتگی در روند کمک رسانی بعد زلزله زدگان شده که پیش از این اینترنت فایبر نوری در شماری از ولایت دیگر افغانستان نیز از سوی حکومت طالبان قطع شده و روند کار در ادارات را مختل کرده و خانواده ها را با مشکل روبرو ساخته است. حکومت طالبان به دستور ملا هیبت الله اخوندزاده رهبرشان انترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کردند که این اقدام با واکنش‌های ملی و بین المللی روبرو شد. انترنت فایبر نوری نوعی از شبکه اینترنتی است که افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می‌کند و بر اساس گزارش‌ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می‌شود. ناظران معتقدند که قطع این خدمات اینترنتی ممکن است تاثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش‌های مختلف افغانستان داشته باشد. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی‌های زیادی را به بار آورد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود گفته که زلزله اخیر حداقل نزدیک به 8500 خانواده یعنی تقریبا 56000 نفر را متاثر کرده و بر علاوه این زلزله یاد شده بیشتر از 7000 مواشی را از بین برده که باعث شده 96% خانواده های متاثر شده منابع غذایی خود را از دست بدهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با معرفی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد، در حالی که برخی حاضران او را تشویق می کردند، شمار قابل توجه از حاضران اقدام به ترک جلسه کردند. کوشش می کنیم تا لحظات دیگر در مورد سخنان نتانیاهو در این مجمع به شما جزئیات دهیم. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، میگوید که عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد منجر به تداوم انزوای افغانستان در سطح بین المللی شده. او طالبان را مقصر دانسته. بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید برای چهارمین سال متوالی عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این کشور را با انزوای بین المللی روبرو کرده است. او طالبان را مسئولین وضعیت می داند. آقای فایق ناوقت پنجشنبه شب 25 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
همیشه تاکیدشون بر این بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبان میخواین که کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه و بتونن افغانستان از این حالت نجات بدن، باید در عمل ثابت بسازن از طریق اقدامات عملی. ولی این متاسفانه در 4 سال گذشته عملی نشده و این باعث شده که افغانستان منزوی شوه.
آقای فایق افزود که این انزوا تاثیرات عمیق‌تر بر وضعیت کنونی سیاسی، اجتماعی و به نظر او بشری افغانستان خواهد داشت. او تاکید کرد که طالبان باید خواسته های مشروع جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، به ویژه حقوق زنان و دختران، وضعیت سیاسی، تامین و ثبات و امنیت در منطقه و ایجاد یک حکومت مشروع و فراگیر عمل کنند تا این کشور از انزوا خلاص شده و بلا تکلیفی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در رابطه با عضویت این کشور در جامعه بین المللی به پایان برسد. زبیولا مجای، سخنگوی حکومت طالبان، و سهیل شاهین، نماینده پیشنهادی طالبان برای کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که هنوز پذیرفته نشده، در مورد اظهارات آقای فایق و نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال طالبان همواره حکومت خود را مشروع خوانده و اظهارات سازمان ملل متحد را دور از حقیقت گفتند، اما تلاش‌های آنان برای به دست آوردن کرسی دائمی افغانستان در این سازمان همواره ناکام مانده است. با آنکه افغانستان در آجندای 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از 24 سپتامبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت شامل نبوده، اما باز هم برخی از رؤسای جمهور کشورها در سخنرانی‌هایشان به وضعیت افغانستان پرداختند. آنان وضعیت این کشور را بد توصیف کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با انتقاد از سازمان ملل و نهادهای بین المللی گفت در حالی که منشور و اعلامیه‌های این سازمان بر همه کشورهای عضو قابل تطبیق است، اما طالبان بار دیگر افغانستان را به آن قطار کی کشانده است. در این نشست شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، تاکید کرده که جامعه جهانی نباید اجازه دهد که افغانستان منزوی شود، زیرا با گفته وی توجه به این کشور برای صلح و ثبات در منطقه ضروری است.
گلوبال و منطقوی خفصزلیک.
وقتی ما از امنیت بین‌المللی و منطقی و توسعه پایدار صحبت میکنیم، نمیتوانیم موضوع افغانستان را نادیده بگیریم. حمایت از آرزوهای مردم افغانستان برای یک زندگی مسالمت‌آمیز و با ثبات مستلزم تلاش‌های متحد جامعه بین‌المللی است. میخوام تاکید کنم که جلوگیری از منزوی شدن افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. ما میخواهیم پروژه‌های بزرگ و زیربنایی را در آن کشور تطبیق کنیم. ما پیشنهاد میکنیم که فیصله‌هایی که در مورد دهلیزهای هوایی و انرژی که از اهمیت بین‌المللی برخوردار بوده از خاک افغانستان می‌گذرد در سازمان ملل متحد تصویب شود.
تکلیف تامس.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت:
افغانستان‌دکی یونیتیمین توپلومو
خواست اساسی ما در افغانستان این است که حاکمان فعلی یک پالیسی همشمول را در پیش گیرند تا جامعه شامل آن باشد و ارزش‌های بشری را در نظر بگیرد. در این روند بسیار مهم و حیاتی است که جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها نگذارد و ترکیه نیز در کنار افغان‌ها خواهد ایستاد.
با این ترتیب صدر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان خواستار آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان شد و گفت که این پول برای حمایت از افغان‌های نیاز است که با یک بحران بشری مواجه هستند. قابل ذکر است که پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در اگست سال 2021 هیچ نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در این مجمع از حق رأی خود محروم شده است. حق العضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده که در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قصدار است.
طوری که شنیدید نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد گفته که افغانستان برای چهارمین سال متوالی در مجمع عمومی سازمان نیست و به گفته این کشور همچنان در انزوای بین المللی قرار دارد. فیروزه عزیزی با آقای فائق صحبت کرده و در نخست از او در مورد نشست جاری مجمع عمومی ملل متحد پرسیده.
سال 80مین نشست اسامبله مجمع عمومی در سازمان ملل متحد یا در نیویورک برگزار شد و فعلا هم بحث‌ها یا جلسات جریان داره. این نشست برای یک هفته برگزار میشه همه ساله و در این هفته در جریان یک هفته رهبران کشورها به شمول رؤسای جمهور، رؤسای حکومت‌ها و وزرای خارجه و هیئت‌های عالی رتبه کشورها در اشتراک میکنن و در رابطه با سیاست‌های ملیشان و برنامه‌های ملیشان و همچنان در رابطه با مسائل عمده جهان سخنرانی و خطابی خود ایراد میکنن. تا کنون در مورد افغانستان هم قسمی که شما اشاره کردین، افغانستان سال چهارم است که متاسفانه افغانستان در سطح بین المللی در یک انزوا قرار داره و در نبود یک حکومت مشروع و قانونی متاسفانه افغانستان از افغانستان هیچ نوع رهبری یا رئیس جمهور یا صدراعظم و یا وزیر خارجه نبوده که در این جلسات اشتراک کنه. و اولی وضعیت افغانستان برای جامعه بین المللی البته روشن است، واقف هستند که وضعیت افغانستان توسط یک رژیمی که در افغانستان رژیم طالبان یک رژیم مشروع نیستند و اینا باعث شدند که سیاست هایشان افغانستان امروز در سطح بین المللی تجرید بسازند. و در بحث هایی که تا حال مطرح شده اکثرا کشورهای منطقه، کشورهایی که از سیاست های افغانستان و سیاست های طالبان تأثیر گذار است و میتونه خطر و تهدید برشان ایجاد کنه، بیشتر به مسئله افغانستان یعنی اشاره داشتن و بعضی کشورهای منطقه به خاطر صلح و ثبات و همچنان تاکید روی یک ساختار فراگیر، احترام به حقوق شهروندان و کمک های بشری اشاره داشتن. بعض اشاراتی که تا حالا صورت گرفته متاسفانه وضعیت خوبی را از افغانستان ارائه نکرده و موضوع افغانستان بیشتر در محراق توجه از بحث ها وجود نداره، بخاطر که هر کشور اولویت های خود را دارن. اونا در سخنرانی هایشان از برنامه های ملیشان و همچنان از پالیسی ها و استراتژی هایشان و همچنان از چالش ها و بعضی مسائلی که برای کشورشان مهم است مبتنی بر منافعشان مطرح میکنند.
شما گفتین که بر بار چهارم یا بر چهار نیم سال نوزام در این نشست از افغانستان کسی که در این نشست ضرورت نبودن به عنوان رئیس جمهور یا از نماینده که رسمی باشه اونجا، انزوا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه فعلا و برای آینده افغانستان؟
در سطح در مجموع افغانستان یکی از مسائل هست که در آجندای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره و بحث‌های اختصاصی در مورد افغانستان همیشه در چارچوب مجمع عمومی و همچنان در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده و مطرح میشد. فایل افغانستان قبل از آغاز اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 17 سپتامبر جلسه شورای امنیت در مورد افغانستان برگزار شد. در اونجا گزارش ویژه منشی عمومی از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بشری به شورای امنیت ارائه شد. کشورها سخنرانی خود را داشتند. موضع‌گیری‌هایشان همیشه تاکید به منافع مردم افغانستان و حمایت از نقش حضور سازمان ملل متحد و تقاضایشان برای طالبا که تا سیاست‌هایی را که در مقابل زنها و همچنان در مقابل مسائل نگرانی هایی را که در مورد مسائل امنیتی دارن اینا را تاکید کردن و خواستار تغییر از این سیاست ها شدن و شرایطی را که گذاشتن همیشه تاکیدشون بری بوده تا زمانی که احترام حقوق بشر و افغانستان به اگر واقعا طالبان میخواین که کشورها با اونا یک تعامل داشته باشه و بتانن افغانستان از این حالت نجات بتن باید در عمل ثابت بسازن.
گفتگوی ما با نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد را شنیدید. لحظات پیش سخنرانی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در این مجمع هم به پایان رسید. نتانیاهو خواستار نابودی ذخایر یورانیم غنی شده ایران شد و گفت نباید به ایران اجازه بدن تا ظرفیت‌های هسته‌ای نظامی خود را بازسازی کنند. نتانیاهو همچنان گفت که تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه ایران باید به طور کامل بازگردانده شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک دانشجوی افغان در جاکارتا در میان ده ها مخترعی از کشورهای مختلف جهان مدال طلا به دست آورد. این جوان که عدنان خطیبی نام دارد، باشنده اصلی هرات است و در ایران بزرگ شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در مدت 4 ماه 2 مدال طلا. عدنان خطیبی، یک جوان افغان، پس از کسب مدال در انقره، این بار در جاکارتا نیز مدال طلای دیگری به دست آورد. به گفته عدنان، او این مدال را در میان هزاران دانشجو از ده ها کشور جهان به دست آورده است. عدنان 18 ساله که در ایران بزرگ شده و اکنون در صنف 11 یک مکتب در شهر مشهد در رشته تجربی درس می‌خواند، می‌گوید این مدال را هفته گذشته در اندونزیا در 14 جشنواره علمی به مناسبت روز مخترعان آن کشور کسب کرده است. اما در کدام بخش؟ عدنان می‌گوید
کاربرد سلول‌های بنیادی گیاهی روی سلول‌های آسیب‌دیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات. البته که اولین مدال طلا ما نیه. ما در مسابقات ترکیه که در آنکارا برگزار شد در ما یک مدال طلا گرفته بودیم تقریبا 4 ماه پیش از این مسابقات.
در سندی که در تاریخ 15 سپتامبر سوی هیئت داوران این فستیوال به عدنان خطیبی اهدا شده آمده است که این مدال طلا به دلیل اختراع او در زمینه جداسازی ترکیبات فعال از حجرات بنیادی گیاه زیتون و کاربرد آن در تداوی و بازسازی پوست انسان با او اعطا شده است. در این فستیوال نزدیک به 2000 تیم دانشجویان از 22 کشور جهان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند. عدنان خطیبی می گوید امروز جوانان افغان با دشواری ها و نامیدی های فراوان روبروان، اما امیدوار است که مشعل رای آنان شود.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از امید باشم تا خود خوب بشناسن، اسیر دشواری های امید نشوند و انشالله فرصت های شایسته برای رشد و شکوفایی پیدا کنند.
شایان ذکر است خبر موفقیت این جوان افغان در ایران در حال منتشر می شود که همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند از رفتن به مکتب محروم شدند. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق، وزارت معارف ایران با ارسال نامه‌های به نهادهای غیر دولتی که برای حمایت از کودکان فعالیت می‌کردند که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم بودند دستور داده است فعالیت‌های آموزشیشان را برای کودکان مهاجر افغان متوقف کنند. اما هنوز روشن نیست که ایران با آن شمار دانش آموزان مهاجر افغان که عملاً در حال تعلیم و تحصیلند و همچون عدنان خطیبی در رقابت‌ها و فستیوال‌های جهانی می‌درخشند چه برخورد خواهد کرد. شمار از نهادها و فعالان حامی آموزش افغان این اقدام حکومت ایران را نکوهش کردند. قابل یادآوری است که حکومت ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و اعلام کرده است که دومین مرحله اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همین هفته جاری آغاز می شود و این روند به طور جدی دنبال خواهد شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. جام جهانی کرکت بانوان سه‌شنبه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. در این مسابقات 50 اوره 8 تیم از سراسر جهان شرکت می کنند. افغانستان بخشی از این مسابقات نیست و پاکستان گفته که در هند مسابقه نخواهد کرد.
این چهارمین بار است که هند از جام جهانی کرکت بانوان میزبانی می کند و نخستین بار برای سریلانکا است. تیم کرکت بانوان استرالیا بیشتر از هر تیم دیگر مقام قهرمانی جام جهانی بین المللی یک روزه کرکت بانوان را به دست آورده و 13 جام اخیر 7 بار مقام قهرمانی را به دست آورده و در مسابقات امسال از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد. در جام جهانی کرکت بانوان امسال تیم‌های کرکت استرالیا، بنگلادش، انگلستان، هند، زلند جدید، پاکستان، آفریقای جنوبی و سریلانکا شرکت دارند. هر تیم در مقابل همه تیم‌های دیگر به میدان خواهد رفت. 4 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و فاینال این مسابقات به تاریخ 2 نوامبر برگزار می‌شود. قرار است مراسم افتتاحیه این جام جهانی در استادیوم کرکت آسام در شهر گوهاتی در هند برگزار شود و اولین بازی بین 2 میزبان این جام یعنی تیم‌های سریلانکا و هند صورت می‌گیرد. مراسم افتتاحیه با آهنگ از شریا گوشال خواننده بالیوود آغاز خواهد شد. گوشال یکی از آوازخوان‌های مشهور هند است که جوایز زیاده را به دست آورده. جام جهانی کرکت بانوان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. تا اکنون این قهرمانی بین 8 تیم برگزار شده و انتظار می رود که بار بعدی یعنی در سال 2029 میلادی این رقابت ها بین 10 تیم برگزار شود. هرچند تعداد تیم های این جام در حال افزایش است، اما تیم کرکت بانوان افغانستان که با شماره از آزمون ها روبروست شاید امیدواری نداشته باشد که فرصت را برای شرکت در جام بعدی به دست بیاورد. در افغانستان از سال 2021 میلادی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، بر ورزش زنان ممنوعیت وضع شده و بازیکنان تیم‌های بانوان افغانستان به خارج از این کشور مهاجرت کردند. در سال جاری میلادی شورای بین‌المللی کرکت تلاش‌های را برای جمع‌آوری تیم بانوان افغانستان، تمرین و فراهم ساختن فضای مناسب تمرینی برای آنها آغاز کرد و به این سلسله در ماه جنوری یک تیم 11 نفری کرکت بانوان افغانستان با تیم از ورزشکاران زن خارجی به میدان رفتند. این مسابقه در شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد و این نخستین مسابقه بود که تیم کرکت بانوان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان انجام داد و با 7 ویکت شکست خورد. جنبه سیاسی دیگر جام جهانی کرکت بانوان امسال این است که تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده و به همین دلیل چند ماه پیش شورای بین المللی کرکت فیصله کرد که همه بازی های تیم پاکستان در سریلانکا برگزار شود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.